بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هفتمین موردی که رهبری معظم از برکات و آثار مهم انقلاب برشمرده اند، ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان است. فرمایند سابعاً نماد پرابهت و باشکوه و افتخار آمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنایتکار روز به روز برجسته تر شد. در تمام این 40 سال تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت‌های متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرز و بوم به شمار می‌رفته است که خالص حاصل این فرمایش که انسان این رو بالعیان مشاهده می‌کند این است که علی‌رغم این که افرادی در جامعه پیدا میشن که هنوز دشمن رو درست نشناختن و یا مقهور پیشرفت‌های مادی و ظاهری اونها شدن، که خدای متعال در قرآن شریف میفرماید که این ظواهری که دشمنان شما دارن، اهل دنیا دارن، شما رو نفریبند، لا یغرنک. ولی خب بعضیا نسبت به این امور اغترار پیدا میکنن، حتی کسانی که مسئولیت در این کشور داشتن جسارت میکردن و به ملت ایران میگفتن شما گلوله آفتاب هم نمیتونید بسازید. و داستانهایی که شما میبینید منتشر میشود که حتی سلطانی که خودش رو سلطان ایران میدانست، شاه ایران میدانست، افسرهایی که میخواستن ابراز وجود کنن، یک کاره را انجام بدن، قبول نمیکردن. برای خیلی کارهای پیش افتاده و ساده هم اجازه نمیدادن که خود سربازان و افسران و در درجه داران اون کار را انجام بدن. حتما باید این مقبول شدن و مغلوب شدن و خود را ناچیز دیدن و دشمنان را بزرگ پنداشتن، اینا نهادینه شده بود در بین مردم تقریبا. اما امروز برعکس هست و شما میبینید وقتی مسئله اصل انقلاب اسلام پیش میاد، در علارغم گلایه‌مندی هایی که وجود داره و خیلی از اون گلایه‌مندی ها هم به حق است و درست است و ثواب است، در جهات مختلف، جهات اقتصادی، جهات فرهنگی و غیر ذالک، اما اصل انقلاب رو انقلاب الهی میدانند و با فطرت انسان‌ها سازگاره و الحمدلله دست از دفاع و حمایت نمی‌دارن و هر روز بر دشمن شناسی و الحمدلله مردم افزوده می‌شود و این یکی از آثار انقلاب هست و سرمایه بزرگی انشاءالله برای استدامه این راه پر افتخار خواهد بود انشاءالله. استدراک کنیم مطلبی رو که دیروز داشتیم و اون این که نسبت به اون روایت عمر ابن عزینه، روایت اولا که در اونجا صفحه جاری دادن سفینه برای حمل خنزیر و خمر، که اونجا گفتیم اشکال اخیر این بود که این مضمون خودش قابل تصویر نیست که چگونه می شود اجاره داد سفینه را و یا دابه را برای حمل خنزیر یا حمل خمر و امام علیه السلام بفرمان لا بأس به، این اجاره درسته. و حال اینکه ما دو چیز در باب اجاره لازم داریم که اینجا هر دوش منتفیه. یک اینکه باید کسی که مالی رو اجاره میدهد یا مالک منفعت باشه، یعنی منفعت ملکش باشه، یا اون مالک تصرف باشه، احد الامر. و هیچ کس مالک امر حرام نیست، نه به معنای اول نه به معنای دوم. و وقتی مالک نبود به هر دو معنا نمیتونه اجاره بده، پس تحقق اجاره اینجا معقول نیست. با حال اینکه لازمه فرمایش امام این است که این اجاره محقق شده و لا بأس به. جهت دوم که ربطی به جهت اول نداره، اگرچه بعضی تخیل کردن این دوتا یکی از دو با هم قاطی کردن. و جهت دوم این است که حالا اکل مال به باطل که ربطی به مالکیت اونا نداره، یک معیار دیگری وجود داره، این که همه معاملات چه بیع چه اجاره باید اکل مال به باطل نباشه. یکی مسئله مثلا فضولیه که چون مالک نیست فضولی میشه، یه مسئله معیار آخره و اون این است که اکل مال به باطل نباید باشه، یعنی مالی که میگیری در مقابل یک چیز باطل نباید باشه. این یه حیثیت جدا است، بزرگان و علما هم جدا گفتن و جدا بحث کردن. اینم در اینجا نیست اکل مال به باطله. چرا؟ برای اینکه مال الاجاره رو صاحب سفینه در مقابل چی میگیره؟ در مقابل این میگه که اون حمل خنزیر کنه یا حمل خمر بکنه، و حمل خنزیر و حمل خمر حرام است. پس بنابراین این اشکال. جوابی که دادیم چی بود؟ جواب این بود که خود حمل دلیل بر حرمتش نداریم، پس این حمل امر حرامی نیست. این جوابی بود که دادیم. این جواب یه استدراکی لازم داره. این ممکنه علاوه مسلک معروف تمام باشه این مطلب، که فلزاس در کلمات بعضی از فقها هم هستش که هم خودش حرام نیست و دلیل بر حرمت نداره، ولی علام مسلکنا این مطلب نسبت به خمر ناتمامه. چرا؟ برای اینکه روایاتی داریم در کافی شریف که در اونجا از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده که لعن حامل خمر را، حتی حامل را هم لعن فرموده. حالا اون روایت رو اشاره کنم. باب 55 از ابواب ما یکتسب و به، حدیث سوم. و عن عدت من اصحابنا، یعنی کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید، عن الحسین ابن علوان، عن عمر ابن خالد، عن زید ابن علی، عن آبائه علیهم السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر و آسرها و معتسرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل و سمنها و شاربها و حاملها و آکل سمنها و شاربها و حاملها و المحمولت الیه، همون که داره میبره، همون که به سوی او حمل میشود، و حاملها و المحمولت الیه. از حامل رو هم که البته انصراف داره، یه وقت هم میکنه که بره افناء کنه اینا رو، طلب کنه بریزه تو بیا، اونم که دیگه لعنش نمی کنه. من به تراسه به حکم موضوع روشن، این داره میبره به تحویل یک مثلا جایی بده که اونا میخوان بفروشن یا میخوان بخورن یا همسال. این حدیث سه. حدیث چهار، بله، خود خمر را. خب بهرن وقتی لن به ذات تعلق میگیره، معناش اینه که یعنی افعال متعلقه به او بهرن دیگه، مثل حرمت علیکم امهاتکم مثلا. خب نه، چون ممکن قدر متعقن شما میگرفتید، درست؟ برای اینکه نه، این روشن بکنه که همه این چیزا مقصوده، باز اینا رو ذکر بکنه. بله؟ ظاهرش همینه دیگه، ولی وقتی ملعون لعن میکنه ظاهرش حرمت، مگر جای قرینه بر خلاف قائم بشه، نص در حرمت نیست. فلزا بعضی مکروهات هم لعن درباره اونها وارد شده، اما اونجا قرینه داره. ولی قرینه اگر بر جواز نداشته باشیم ممکنه بگیم که حرامه. حالا اینجا این عرض بکنم این حدیث دومم تا بعد تتمه کلام. نه جدا بله ها عطف کرده دیگه. اگه وحدت سیاقی باشیم آره، اگه وحدت سیاقی باشیم آخه کسی کار حلال رو انجام میده یا فلان کار مکروه انجام میده
بیان...
بله لعنت پیغمبر لعن کرده بود، یعنی دور باشی از رحمت خدای متعال. خلاف ظاهره مثلا گفتیم نص نیست، ولی ظاهر این است که کار مبغوضی است، کار حرامی است که داره لعن میفرماید. همه حرام هم هم جمعی در حد و حرمت مبغوضیتش در این حده و الله لا یستحق اللعن. گفتیم انصراف داره از این یا بخواد داره تلف کنه یا بخواد لعن. روایت چهارم همین باب و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم عن احمد ابن النضر عن عمرو ابن شیم عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخم عشره غارسها، غارسها اون که درخت انگورشو کاشته، و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت الی و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها. حدیث پنجم، این دوتا حدیث از کلینی بود در کافی. حدیث پنجم از صدوق در من لا یحضره الفقی محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن صادق عن آبای علیه السلام فی حدیث المناهی نها عن یشتری الخمر و عن یسقی الخمر و قال لعن الله الخمر، لعن الله اونا لعن رسول الله بود جل لعن خدای متعال، لعن الله الخمر و غارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولت الی و المحمولت الی. خب که حدیث منایی البته معروفه به این که سندش تام نیست، ولی حالا اون دوتا در کافی شریف هست و مؤید به این هم میشود. خب بنابراین اون جوابی که میدادیم بخواستیم تخلف بکنیم بگیم این نفسه ای اشکال نداره، مگر این که بیان بگیم که جمع بکنیم بگیم این روایت ها ظهور در حرمت داره نسبت به همه اینا، ظهور در حرمت داره، اون نص در جوازه که حضرت فرمود لا بأس به. پس بنابراین میفهمیم که این در حد کراهته، بنابراین اون دو اشکال مندفع میشه. اگه بتونیم اینجوری جمع بکنیم و بگیم این عرفیت داره که و این هم منافات نداره که چون لن در این معنی جامعی استعمال میشه نسبت به بعضی ها ممکنه مرخص نداشته باشه، پس اون لن میشه ظهورش در همون حرمت حفظ میشه، نسبت به بعضی که قرینه برخلاف داریم دست از ظهور در حرمتش برمیداریم و میگیم که ممکنه بگیم کراهت داره. شدت کراهت هم اشکال نداره، با تصحیح اجاره جور در میاد اشکال نداره. بنابراین این یه تتمه بود راجع به اون حدیث سابق. مسلک این است که برای این دوتا حدیثون در کافیه ولو ضعف سند داشته باشه میگیم به خاطر وجودش در کافی معتبر است. بله اگر هم کردن حرام نبود، مبغوض شاره نبود، لن چرا میکنه رسول خدا؟ بله ظاهرش تو اونا رو که جدا جدا اونا که جدا جدا اومد نهی فرمود، اونا رو لن فرمود، کسی هم که هم داره میکنه ولی نمیخوره. خیلی خب ظاهرش اینه که عناوین ظهور در موضوعیت داره، نه به خاطر جهت دیگری، عناوین ظهور در موضوعیت داره. همین نفس الحم چون داره حم میکنه لعن شده، چون داره غرس میکنه، چون داره میفشوره لعن شده. پس برایش خود این افعال به ما هو به هو نه به معنی و مقدمتون لفعل آخر، همین است که در اصول میگن همه جا میگن عناوین ظهور در موضوعیت داره نه در طریقیت و مقدمیت. خب این هم به خدمت شما هست. اما طایفه دیگری که گفتیم ممکنه به او استدلال بشود برای عدم وجوب منع از منکر یا دفع منکر، روایات وارده در باب 59، باب جواز بیع العصیر و العنب و تمر ممن یعمل خمرا، این روایات. خب روایات متعدده هست، بعضی از این روایات ازش استفاده می شود که حتی خود ائمه علیهم السلام خرماشون رو نخلستان داشتن، خرما داشتن که مازاد بر زندگی متعارفشون بوده، یا حتی ممکنه بعضی از اون بزرگواران تجارت داشتن مثل امام صادق سلام الله علیه که مضاربه می فرمودن که خدای متعال دوست داره که شخصی که توانایی رو داره اینجوری نباشه و اونا از همین تجارتی که میکردن شاید معاششون رو از اون اداره میفرمودن. فرماید که حالا این روایات بعضیش که خود علما این کارو میکردن، بعضیش این نیست. حالا مجموع این روایات پس دیگه میشه تقسیم بندی کرد، اونا رو در یه طایفه قرار داد، غیر اونا رو در طایفه دیگه قرار داد که اگه خواستید این کارو انجام بدید. حالا من به همین ترتیبی که در این باب ذکر شده عرض میکنم. محمد ابن یعقوب ان امتت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که صحیح اعلائیون، علاوه که در کافی شریف هست سند صحیح اعلائیه، ولو سهل ابن زیاد درش هست، سهل ابن زیاد محل کلامه اما عطف شده به سهل ابن زیاد احمد ابن محمد ابن عیسی، بنابراین مشکلی نداره. خب سألتو اول حسن علیه السلام، امام موسی کاظم سلام الله علیه ما، ان بیع الاسیر و یسیر و خمرن قبل ان یقبض از ثمن، اسیر رو میفروشه و قبل از اینکه ثمن رو دریافت بکنه خمر میشه. آیا الان این ثمنه درست پول خمر حساب میشه یا پول اصلی که قبل فروخته حساب میشه؟ فقال لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس. لو باع ثمرته، انگورای باغشو این میفروشه، ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس، دیگه فقط خمرم نیست، یجعله حراما، حالا یه نسخه بدل داره خمرن حراما. پس بنابراین این که این روایت دلالت میکنه بر این که انسان اگه متاعش رو به کسی بفروشه که میدونه اون این متاع رو باش کار حرام انجام میده، یا اون رو در حرام مصرف میکنه، یا اون رو به یک شکل امر حرامی تبدیل میکنه، بنابراین اشکال نداره. بله؟ خب این روایت اهانه بر، اگر اهانم اینجا باشه میگه اشکال نداره. پس هم دلیل بر دو چیز میتونه این روایت باشه. حالا فعلا یکی دلیل بر اینه که من از منکر و دفع از منکر به همون بیانی که گفتیم، که امام استفسار نفرمودن که اینجا اگه تو نفروشی کس دیگه هست که بفروشه بشه یا نه، مطلقا فرمودن این بحثی درش نیست. پس این دلیل است برای اینکه نه اگر چیز منع منکر و دفع منکر لازم نیست. دو، برای بحث اینکه اهانه بر اسم حرام از یا حرام نیست هم ممکن به این استدلال بشه که کردن اونجا که بله اهانه بر اسم هم اشکال نداره. بعد امام علیه السلام تصف این نقد فرمود فاما اذا کان عسیرا فلا یباع الا بالنقد. برای اینکه یه وقت اینجوری نشه که پولی که دریافت میکنی وقتی دریافت کنی که اون خم شده اسیر رو اگه میفروشی نقد بفروش، که دیگه به این مشکلی که تو الان گفتی مبتلا نشی که وقتی دریافت پول رو میخوای بکنی اون اسیر خم شده باشه. خب این یک روایت. روایت دوم باز در کافی شریف هست، سألتو عن ابی بصیر، سند میرسه به ابو بصیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الاسیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه لیتبخه او یجعله خمرا. اسیر رو قبل از اینکه غلیان پیدا کنه و نجس بشه و بنابراین که نجس میشود یا حرام بشود، این رو میفروشه به کی؟ لمن یقتا او، یعنی کسی که یشتری ابتیا بنای خریدنه، کسی که میخرد او را، لیطبخه او یا یجعله خمرا. قال اذا بعته قبل ان یکون خمرا نحو حلال فلا باس. ای اون وقتی که میفروشی اون وقت هم خم نشده اش کنه، ولی اون میدونی که این میباید قد ببره خمرش کنه. حالا یه بحث ایست که این چه؟ بله این یه بحث ایست که حالا این روایت چرا خب اون وقت فروخته بعدن پولشو میگیره مالک شده، این چرا میفرماید این مطلب چیه؟ خود این یک بحثی داره و اینکه آیا این خودش مضمونیست که نمیشه قبول کرد این دیگه. حالا فوقش اینه که این زیل حجت نباشه، ولی صدرش که اونجا
این روایت
نه میگه لمن یقتا اوهو، باز ترک استفسار دیگه، حضرت نفهمید میدونستی نمیدونستی اینا رو نفهمید، هر دو صورت رو میگه. نه نداره شک داره، شاید هم میدونه. بله میگه آقا این یه مردی که به کسی که این کار رو میکنه، یعنی میکنه یعنی میدونم این کار رو میکنه چش کاری. حدیث بعدی حدیث چهارم همین باب هست که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن بیع اسیر العنب ممن یجعله حراما فقال لا بأس به تبیعه حلالا یجعله حراما فابعده الله واسحقه. خب اون میره کار حرام انجام میده، خب خدا متعال کیفرش بده. تو اون باقی که میفروشی که حلال داری، متاع حلالی داری میفروشی، پس این که میدانی و این کار رو میکنه اشکالی میکنه، پس من این دفع منجر معلوم میشه لازم نیست و اعانه بر اسمم ممکن استفاده کنن از این روایت که اشکالی نداره. داره؟ میگم دیگه ترک استفسار دیگه. حالا بعدی بخونم که دیگه اونجا ترک استفسار هم نمیخواد، که سندش هم سند خوبیه، در کافی شریف هم هست، سندم خوبه. و ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله ان رجل له کرم، یعنی درخت مو داره، درخت انگور داره، ایبیع العنب و تمر ممن یعلم انه یجعله خمرا او سکرا، یعنی مسکرا مصدر من اسم فاعلی هم بیان. فقال انما باعه حلالا فی الابان الذی یحل شربه و اکله فلا بأس به بیعه. این اون زمانی فروخته بوده که هنوز خمر نشده بوده، بیع الخمر باطل و حرامه، اما این اون موقعی که فروخته به همینی که میدونه، چون فرض سائل چیه؟ ممن یعلم انه یجعله خمرا فرمودش کنم. پس دلالت واضح، سند هم سند تام صحیحه، باز این سند صحیح. احسن تو، والا این اون اشکال اخیری گفتیم ممکنه شاید هم. بعدی میفرمایم که روایت بعدی که باز اونم در کافی شریف هستش، قال سأل رجل ابو عبدالله علیه السلام عن الاسیر فقال لی کرمون و انا اعسره کل سنته و اجعله فی الدنان، یعنی در خمره، و ابیعه قبل ان یغلی قال لا بأس به و ان غلا حلا یحل بیعه. ثم قال هوذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. نحن، این نحن هم یعنی ما ائمه، نه انا، نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. پس بنابراین اگه نهی از دفع منکر دفع منکر لازم بود چطور از رنج آدمی میپوشن؟ و اگر اعانه بر اسم حرام بود چطور اهل بیت به اون میپوشن؟ خب اینم به خدمت شما عرض شد که قصد ندارم ولی میدونن که اینجور داره میشه. روایت بعدیش باز نمیخونم، روایت بعدیش رو میخونم، روایت بعدی هم باز دلالت داره ولی حالا بخونم چون قال سأل من نعلمو و گفته به علم غیب میدانیم من نعلمو نه. اون ممکنه کسی بگه بابا ببینید ظالمه، درست؟ طاغوت باشه، ظالم باشه، جائر باشه، ممکنه بگیم بله اعانه بر اون ممکنه، حتی اون اعانه هم نباشه، حتی حب بقاء او باشه، ولی این مال آدم هایی است که گناه های معمولی میکنن. قال سأل، بله شما بر نمیتابید این روایت ها رو نسید. بله. سأل یعقوب و الاحمر ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، فقال انه کان لی اخ و هلک و ترک فی حجری یتیما، برادری داشتم فوت شده، یک یتیمی داره که برای من اون یتیمو گذاشته که در دامان من داره بزرگ میشه، ولی اخی ولی اخونی یلی زیعتن لنا، یه برادر دیگه داریم، اون یه زمینی داریم که اون زمین رو روش کشاورزی میکنه، مثلا باغداری میکنه، و هو یبیع الاسیر ممن یصنعه خمرا، اون برادر این کار میکنه، و یعاجر الارض به طعام، خب زمین هم اجاره میده در مقابل که گندم مثلا میگیره و این چیزا میگیره، یعنی مال و اجارهش و این چیزا قرار الا انقال. حالا سوالش این بود که این درآمد این برادر که بخشیش این زمین، زمین اشتراکی، در این درآمد بخشیش میشه میمونه این یتیمه، آیا من میتونم این پول سهم اون رو بگیرم حلال این یا نه؟ فقال اما بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا فلا بأس خذ نصیب الیتیمه، به سهم یتیم رو بگیر و خرج اون یتیم بکن، اشکالی نداره. روایت بعد، سئل این صحیحه رفاعه است، صحیحه رفاعه ابن موسی، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر ان بیع الاسیر من یخمره، قال حلال، الاسنا نبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا. این دلالت میکنه برای اینکه این چیز واضحی هم که انده بوده که بل اونا میدونم، میگه مشتو نمیبینه بود که مسئول کردن نداره، تو میگه امام معصوم داره این کارو میکنه، الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا. خب بله بعد روایت بعدی که اینم دیگه آخرین روایت که اینجا میخونیم که حالا دل آقا هم خوش بشه که اینجا یه چیزی ازت فرمونده، که عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا فقال بیعه، که بیعه اینجا از دارن بیعه درست هم تو که در بعض نسخ دیگه هم نمیده، بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلن احب الیه ولا اراب الاول بأسا. این که به آدم های دیگه بفروشی این پیش من محبوب تره، ولی اولی هم اشکالی نداره، حرام نیست که به همونی بفروشی که خمر درست میکنه، ولی این هم دلالت نکرد، پس این هم به این که ولی برخود که محبوب تر پیش من اینه که به اونا بفروشی. خب این روایاتیست که خاصه بهش استدلال شده برای اینکه اولا اعانه بر اسم در اون باب، برای اینکه اعانه بر اسم حرام نیست، به این روایات استدلال شده. در بحث ما هم به این روایات ممکن استدلال بشه که من از منکر و دفع از منکر واجب نیست به ترک استفسالی که در این روایات در روایات سابقه گفتیم. حالا اینجا دو تا بحثه، یکی این که اصلا این روایات فی نفسه حجت از حجت نیست، دو این که اگر حجت باشه حالا استدلال بر مقام درسته یا درست نیست. دو نظر فقهی اینجا وجود داره. بعضی فرمایند که این روایات باید یرد و علمها الی اهله علیه السلام، این روایات مضمونش با عقل، با کتاب، با سنت مخالفت داره، بنابراین قابل اخذ نیستن این روایات، بنابراین اینا باید به این روایات نمیشه عمل کرد. یکی از کسانی که این مطلب رو فرموده اند مرحوم امام قدس سره هست، فتلکر روایات در مکاسب معلم، فتلکر روایات به ما انها مخالفتون للکتاب ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و السنه المستفیزه، که همون روایات مستفیزهی که بود راجب خمر و اینها و غیر اینا، و به ما انها مخالفتون لحکم العقل که ما تقدمه، و به ما انها مخالفتون لروایات نهی عن المنکر، بل به ما انها مخالفتون لأصول المذهب، نه فقط با فروع دین مخالفه، با اصول مذهب هم مخالفه. چرا؟ و مخالفتون لقداست ساحت المعصوم علیه السلام، حیث ان الظاهر منها ان الائمه علیهم السلام کانوا یبیعون تمرهم ممن یجعله خمرا و شرابا خبیثا ولم یبیعوه من غیره و هو مما لا یرضا به شیعه الامامیه کیفا ولو صدر هذا العمل من عواست الناس کان یعاب علیه. یه آدم معمولی هم این کارها رو بکنه مردم ابجویی ازش میکنن که این چه آدمیه. فالمسلم به ما هو مسلمان و شیعی به ما هو کذالک یرا هذا العمل قبیحا مخالفا لرز الشارع فکیف یمکن صدوره من المعصوم علیه السلام. بعد میگن ای احتمال بگیم بشه یه مصلحتی بوده اینا فرمان که احتمال و ان یکون البی مشتمل علا مصلحت غالبت او ترکو علا مفسدت کذالک که توجب الجبران و معه لا قبح فی بل لعل القبح فی ترک فاسدان فانه مع کمال بعده فی نفسه بل بطلانش لان فی مثل تلک العناوین الاعتباریه لیست مصلحه ذاتیه که لا تصل الیها العقول. بنابراین این به این بیان میگن این روایات ولو علا کسرت ها ولو در کافی شریف هم آمده ولی مخالفتون لحکم العقل. چرا؟ چون در صفحه 129 از این چاپی که من دارم، چاپ اول ظاهرا مکاسب محرمه ایشون باشه، حکم العقل به قبح اعانت الغیر علی معصیت المولا و اتیان مبغوزه فکما ان اتیان المنکر قبیح عقلا و کذا الامر بهی و الاغراء نحوه قبیح کذالک تهیئت و اسبابه و الاعانه علی فاعله قبیح عقلا موجب لاستحقاق العقوبه و لهذا کانت القوانین العرفیه متکفله لجعل الجزاء علی معین الجرم و ان لم یکن شریکن فی اصله فلو اعان احد السارق علی سرقته و و هیئ اسبابه و ساعده فی مقدماته یکون مجرما فی نظر العقل و العقلا و فی القوانین الجزائیه. تا آخر کلامشون که مفصل که اینو هی توضیح میدن و هرش چیز رو میکنن، پس هم مخالف عقل هم چیه. بنابراین این اشکالیست که به این استدلال به این روایات میشه. آیا میتونیم جواب بدیم یا نه؟ انشاءالله فردا و سلام.